ابراز محبت می شود، ابراز ولایت می شود به آل الله. از همه تون ممنونیم و سپاسگزاریم. از نماز جماعت ظهر تاسوعا و عاشوراتون خیلی ممنونیم و سپاسگزاریم. و از این سرصداهایی که در این ایام هم هست، همین که یکی مثلا یه عده‌ای نماز جماعت نمی خونن و درست موقع ظهر و عاشورا که حضرت اقامه نماز کردن به نحو جماعت اعلام براءت میکنیم و اعلام بیزاری میکنیم و اعلام ناراحتی میکنیم. من لااقل با این هیئتهایی که اطراف مسجد هستن بهشون گفتم اگر سخنران میخواید برای دهه محرم اینجا حوزه علمیه هست میفرست، اگر برای نماز ظهر تاسوعا و عاشورا تو نماز جماعت میخواهید ما میفرستیم. همکاری نکردن، حالا تا انشالله سال بعد جدیتر ما ازشون بخواهیم که دیگه تخلف نکنن. یعنی یه موقع ما اختیار رو بذاریم که باید مثلا شما بخواهید ما این کار کنیم، اینه باید این کار بشود و باید موانع برداشته بشود، مردم اون راه درست رو در مقابل بدن خودشون ببینن، اون کجیروی ها و زاویه ها از بین بده که همه یک صدا شنیده بشود. شما از شما ممنونیم، به هر حال من از همه تون ممنونم، دست همه تون رو میبوسیم و اون شال عزایی رو که به گردن آویختید یا به سر بستید رو تبرک میجوییم ازش و ازش توسل میکنیم که خداوند متعال انشاءالله مشکلات ما رو حل کنه. و این هست عزیزان، این جمله امام روح شان حضرت امام یه جمله دارن، این رو در مورد شهدای شما میگه، چه رسد به شهدای کربلا. امام فرمودن که این قبر بچه هایی که شهید شدن در راه خدا تا قیام قیامت دارالشفای علما خواهند. یعنی یه عالم مجتهد، یه طلبه، یک عالم، یک دکتر، یک پزشک، یک مهندس میاد سر میذاره رو قبر شهید در راه خدا و از اون استشفا میگیرد و میرن. این کلام که امام هم از خودش نمیگه، از کلام معصوم دارد میگیرد و میگه. بنابراین ما هم از شال عزای شما، از غبار قدم شما استشفا میگیرد. یه موقعی در قم این آقای مجتهدی میگفت بگم تو قوم داشت دسته رد میشد آقای بروجردی میدونید ریاست شیعه رو داشت دیگه، نه تنها عالم و نه تنها مجتهد و نه تنها مرجع بلکه ریاست مراجع رو به عهده داشتشون. این بچه هایی که داشتن عزاداری میکردن میرفتن دسته داشت میرن، آقای بروجردی چشم درد مبتلا شده، چشمش درد میکرد، به پزشکی ما مراجعه میکرد که خوب بشه. اون روز دیل ندارم میرم خم شد از این گلی که زیر پای اینا بود، برداشت مالید به چشمش. آقای مجتهدی میگو تا آخر عمر آقای بروجردی حتی دیگه عینک هم نزد، یعنی شبها که گرفت هیچ. یک رئیس دین، یک کسی که عالم است، قدر خودتون رو بدونید، ما انشاءالله قدر شما رو بدونیم، از همه تون ممنون هستیم. تو سه ردیف کربلا نظم داشته و سفارایی بوده، این باید تو جامعه الان هم باشه. یکی سفارایی توده مردم بوده که از اول محرم تا هشتم محرم عزاداری برای اصحاب سید شهداست. میخواد بگه آقا توی کربلا یه گروهی بودن به نام توده مردم، توده مردم، مردم عادی در خیابان، کوچه، بازار، دانشگاه، حوزه، مدرسه. اینا در این هشت روز اول محرم ما در مورد اینا عزاداری میکنیم، میپردازیم و صحبت میشن. روز تاسوعا روز خواص است، یعنی اون ردیفی که بین مردم و امام مردم اینا باید بیان ادای وظیفه بکنن، مسئولین یک کشور، این میشه روز تاسوعا. روز عاشورا روزی است که بحث امام مطرح است، اون رهبر و امام چطور ادای وظیفه کنند و در میدان باشند. حالا تو کربلا در یک روز ما همه مسائل رو داریم میبینیم و تعریف شده به بهترین شکل. اما همین رو تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، از این مجمل کوتاه سربسته، همه باید وظیفهشون رو بکنن. فردا روز امامت است، این هشت روز روز توده مردم، این روز تاسوعا روز خواص و مسئولین است. من امروز در رابطه با این خواص یه جمله عرض میکنم، بعد دیگه تصدیح نمی کنم محضر شریفتون که عزاداری کردید خسته هستیم. او سه تا ردیف، ببینید ردیف اول توده مردم، خواص و امام، یه مطلب این است که اینا حلقه اتصال داشته باشن، از هم جدا نشن، وحدت و یک پارچگی بین اینها باشه. و این وحدت و یک پارچگی با دو ریسمان مطرح اینجا، یک عاطفه است، دو اندیشه. یعنی توده مردم دوست داشته باشن امامشون رو، امام دوست داشته باشن مردم رو، مردم دوست داشته باشن مسئولینشون رو و خواص رو، خواص دوست داشته باشن مردم و مسئولین رو، و مسئولین دوست داشته باشن امام رو و امام دوست داشته باشن مسئولین رو. یعنی یک رابطه عاطفی از همین قبیلی که تو انقلاب ما بود، امام وقتی آمدن گفتن شهید مطهری شهید شده، دستمالش در رو به پهنای سود، مصطفی خمینی شهید شد، امام اونجور گریه نکرد، امام دوست می‌داشت مسئولین رو، مسئولین هم عاشق امام بودن، مرید امام بودن، نه کسی که اون مدیر اینا باید حالا به اجبار حرفش رو گوش بکنه. مسئولین، رجایی، با هنر، بهشتی، اینها عاشق مردم بودن و مردم هم اینها رو دوست داشت. پس یک لاین یا یک ریسمان بین این سه گروه رابطه عاطفی باید باشه. یکی هم بحث اندیشه است، اینا مثل هم فکر کنن، یکی میبینید به شرق میزنه، یکی به غرب میزنه، این ناهماهنگی ایجاد میشه. پس لای این ستا ردیف با این ملات عاطفه و با هندسه اندیشه پر میشه و این ستا گروه باید وظیفهشون رو انجام بدن. در کربلا سید الشهدا خب نمره 20، خواصی که در کربلا بودن نمرهشون 20، و توده مردم نمرشون 20. اما اونایی که در جامعه پراکنده بودن، اونایی که مسئولین بودن و مردم بودن، نمره خوبی نگرفتن، مردود شدن، بعدم بلایا سر خودشون نازل شد. اما خود این ماکت کربلا که ماکت جامعه اسلامی است، در بهترین شکلش، این حدیث امام حسین شکونی سر امام معصوم میگن، میگن از اصحاب من حسین، یعنی این 72 تا، بهتر تا روز قیامت نخواهد آمد. یعنی نمره 20 برای توده مردم، برای اون جون سیاه، برای اون سید ابن عبدالله، برای زهیر، برای بره، اینا نمرشون 20 به بیان سید شهدا. سید شهدا که امام معصوم از اونم نمره 20، خواص این قبر بنی هاشم و سرداران سپاه که بالاترینشون حضرت عباس علیه السلام بوده است. آقا خیلی نکته مهمیه، هرگز از حنجره ابوالفضل عباس صدایی غیر از صدای امام حسین شنیده نشد. اینجور نبود که امام حسین اگه یه حرفی میزنن یه بگید اگه تو این نظرت، منم نظرم اینه. این دو صدایی سمه برای جامعه. بله پشت پرده برد حرف میزنن، اما اون اعلام موضع نهایی، حتی وقتی شب قبل یا امشب میان، امشب شب تاسو، یعنی تاسوعا شب، شب عاشورا، وقتی شمر ابن زجرشن ملعون میان میگه اینه بنو اختنا، خواهرزادهای ما کجا هستن؟ اول پس پا نمیشه بره، یه نگاهی به امام حسین میکنن، امام حسین اجازه میده، میگه ببین عباس شان چی میگن اینا. یعنی دو تا صدا شنیده. اگر جامعه ما قرار باشد به سلامت برسد، از لابلا این طوفان‌هایی که شوخی نیست، تمام ابرقدرت‌ها امروز یه سمت قرار گرفتن، جمهوری اسلامی یک سمت، خب اینا بالاخره زورش رو دارن میزنن. ما اگر بخوام از این طوفان رد شیم، نمیشه رهبر مملکت یه چیزی بگه بعد مسئولی هم بگه که نه شما نظر این، نه من نظرم این نیست. اگر دو صدا شنیده بشوند، اون این شود که امیرالمومنین به سرش آمد، توی محراب فرد مبارکش رو شکاف، اون این شود که امام معصوم امام مجتبی دستمند زدن، تحویل معاویه دادنش. اما امام حسین علیه السلام نتونستن این کار رو، اینا آمده بودن همین کار با امام حسین، اما امام حسین عزتمندانه ایستاد، اینا هم حمایتشن. حالا ابوالفضل عباس همچین شخصیتیه، نماد یک خواص، یک مسئول بی‌نظیر در تمام طول تاریخ. موسی وزیری داشت به نام هارون، پیغمبر اکرم وزیری داشت به نام علی بن ابی طالب علیه السلام، علی یک وزیری داشت به نام مالک اشتن، حضرت سید الشهدا علیه السلام وزیری دارد به نام عباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام. در اوج نزاهت و موفقیت نورم بیست، هیچ نقطه ضعفی ازش ثبت نشد. مطالعه زندگی عباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام برای کسانی که قرار است وزیر امام باشند خیلی مفید. هیچ وقت دو کلام حرف نزد، هیچ وقت خواسته ای جز خواسته حسین نداشت، ذوب و فانی در امام حسین شده، هم فکرش هم محبتش، یعنی چیزی رو او دلش نمیخواست که حسین چیز دیگه ای دلش نمیخواست. تو جامعه ما هم اینطور هست، ما هم اینجای حوزه مبنی هست، اینجای مسجد هست، اگر امام جماعت بگید آقا بریم به سمت، یعنی بقیه بگم بریم یسرا، دعوا مثلا تو خیلی هم مسجدها دعواست، بین مسئولین، بین مردم عادی، بعد موفقیت میرسه به حد اقل، بلکه میرسد به دعوا و جنگ و منافق، که به لطف پروردگار در این مسجد اینطور نبوده است. الحمدلله امروز 20 سالیه که من در خدمت شما، یعنی 18 شهریور 1378 به محضر شما عزیزان من مشرف شدم، تا به امروز هم این تشرف برای من بوده و الحمدلله نه جنگی، نه دعوایی، نه مشاجره‌ای، حتی اگر اختلاف نظری بوده در یک فضای مسالمت‌آمیزی حل شده رفت. و این موفقیت های جدی مسیح به دست آمده که قطعا در منطقه 17 حتما بی نظیره، در مناطق دیگه کم نظیره، که حالا یه طلبه یه لاغباج هستن کار خودش را بلد نیست انجام بده بیاد و یه مسجدی اینجور توفیقات. حتی به لحاظ سخت افزاری شما الان بخواید اون چه که سال 78 بوده با الان رو مقایسه کنید اصلا قابل مقایسه نیست. یه حیاتی بود، دستشویی ها توی حیات بود، سرویس های بهداشت، یه سالن بود بالا، یه سالن 40 متری. همین امروز این همه فضاهای درست و همه هم بالفعل داره استفاده میشه. همینجا در همینجای کلام من عذرخواهی میکنم از همسایه هایی که ما در ساخت و ساز مسجد خیلی اذیتشون کرد. دو سال ما از اینا استراحت و زندگی رو گرفتیم، گاهی وقتا صبر اینها تمام میشد، گاهی وقتا طاقتشون تاق میشد. ما شرمنده، یعنی مطمئنیم که هر با اونهاست و باید مراعات حالشون میشه و ممنونیم ازشون، صبر کردن تا این کار تمام شد، الحمدلله به سرانجامی رسیده. به لحاظ نرم‌افزاری هم که خب این همه طلبه اینجا تربیت شد، این هم بسیجی اینجا تربیت شدن، این همه اینا همش به یمن همین ارتباط درستی بود که تو این سلایه بوده. الحمدلله ازم تمام تو این بخش. آقا ابوالفضل العباس با هر چه که داشت حسین علیه السلام امام زمانش رو حمایت کرد، جانن مالن چشم دست پا همه هرچی با اعضا و جوارحش، هرچی سرمایه خدا به این بشر داده بود آبرو داده بود، ریخ به پای حسین، عزت داده بود، قدرت داده بود، شوکت داده بود، هیبت داده بود خدا به این بشر، اینا رو ریخ به پای ما حسین. اگر ما قرار باشه در مسیر ابوالفضل باشیم اینجوری است، یعنی باید هرچی داریم تا اونجایی که میتونیم. حالا اونی که از حضرت عباس خواستن که از ما نخواستن در اون عرصه بی نظیر کردن، اما هر حال یه طور باشد که ما اونچه که در تمام نست بیاریم بس. آن عزیز خواهران محترم، اگر کسی میخواد داشته خودش را در راه امام زمان بیاره وسط، اولین به وسط آوردن، اولین جهاد در این مسیر انجام واجبه، کسی از شما مستحب نخواست. یعنی امام زمان الان از کسی مستحب نمیخواد تا واجب انجام نشد. بعد اگر واجب انجام شد در مسائل مالی و مادی طرف خمسشو داده، اولا از راه حلال درآمد داره، ثانیا خمسشو داده، ثالثا زکاتشو داده، رابعا انفاقشو داشته، انفاق واجبش، همینا اگر بشنن. یه موقع من یه جلسه بود اینجا، مسئولین نظام آورده بودن تو منطقه 17، گفتن میخواییم یه مجلسی، یه گروهی، یه سازمانی رو تأسیس بکنیم برای حمایت محرومین و فقرا. اونجا من تو سخنرانی اونجا عرض کردم، نایب رئیس مجلس و اینا بودن، گفتن اولا شما فقیرزایی نکنید تا نوبت به فقیرزدایی اصلا به اون نوبت نمیرسید، شما اول مسئولین فقیرزایی نکنید، حق مردم رو بدین تا مردم فقیر نشن. اونی که رئیسه پیمان کاریست که ده به کارگر زیر دستش داره حق کارگرش رو بده درسته سن، اونی که مدیره از حق زیر مجموعش رو بپردازن، این میشه حق واجب. واجب رو شما بپرداز، عرض کارگر پشت نشده حقش رو بده، چرا اذیتش میکنه؟ چرا خودت مسافرت های این وروبرتو میرید در حال که این بنده خدا رو حقش هنوز نپرداز؟ اول حقوق واجب رو ما بپردازیم در تمام زمین ها. اگر قرار حرف خوب بزنیم، اگر قرار نوحه خوب بخوانیم، اگر قرار عزاداری بکنیم، اگر قرار بسیجی باشیم، اون واجبه رو انجام بدیم، بعد نوبت به مستحب. اگر واجبه انجام بدیم اصلا نیاز رو مستحبه نخواهد بود قطعاً. ابوالفضل العباس اینطور بود تا بعد رسید به اونجا که حالا باید انفاق کنند، حالا باید دیگه از خودش مایه بگذاره. می آمد وسط میدان روز عاشورا، گاهی اوقات در تمام این صحرایی که حضرت حسین علیه السلام رسیده بالین علی اکبر، رسیده بالین قاسم، خب ابوالفضل بقیه رو عقب روند تا فرصت کنه، ولی اونه که می ریختن می زدن خیمه ها در آرامش بود، خود امام حسین در آرامش بود. گاهی اوقات حضرت این بیرق رو میکوبید زمین، این بیرق تو زمین فرو میرفت، میرفت میجنگید، دوباره میومد بیرق رو برمیداشت، کارش رو به بهترین شکل انجام میدید. یه عده‌ای آمده بودن توی سپاه امام حسین وارد بشن، چون مسیر یه طرفه بود، یعنی اگه کسی میخواست به امام حسین ملحق بشه سپاه عمر اسد مانع میشد، اما اگر میخواستن از اینا با اونا پناهنده بشن چرا راه باز. یه چند تن اومده بودن از کوفه که برن ملحق بشن به امام حسین علیه السلام، سپاه عمر اسد اینا رو دورش رو گرفت نگذاشتن، ریختن سر اینا. مثلا 5 نفر 10 نفر بودن شبانه میخواستن بیان، امام حسین فرمود عباسشان به داد اینها برس. حضرت رفت یه جنگی کرد و اینها رو به عقب برانند، اینا آسیب دیده بودن تا یه حدی، زخمی شده بودن، بالاخره دستی پایی بریده شده بود. حضرت خیلی کمک کرد اینها رو، اینا دیدن نه دیگه با این بدن مجروح بیان پیش امام حسین اینا فایده ای نداره، وایستادن همونجا جنگیدن تا شهید شدن. اول بازی عباس هم از اینها حمایت میکرد و حراست میکرد. بعد آمد مطلب رو گفت به امام حسین، گفت سیدی و مولا اینا رو من رفتم حمایت کردم، اما بالاخره اینا آسیب دیده بودن، نشد که بیان. خودشون هم هرچی من بهشون گفتن برید پیش امام پناهندشین، گفتن نه دیگه ما تا اینجا آمدیم، حالا زخمی بریم اونجا تا اینا ما رو پانسمان کنن به دیگه به چه درد، ما میشیم اسباب زحمت، باشد که همینجا لدالباب شهید شد. از این صحنه ها بسیار امام حضرت عباس علیه السلام آمده و مبارزه کرده و جانش رو و نفسش رو توی این مسیر به زحمت انداخته و از امام حسین علیه السلام حمایت کرده. دیگه اون صحنه های اوجش رو شما شنیدید که بعد از جنگ های متعدد هر کسی که میرفت توی میدان اول فاز رو مشایعت میکرد، حمایت میکرد تا او بتونه رجز بخواند، بتونه بجنگد، یعنی بلاگردون همه اینا، تا همه به شهادت رسیدن، حضرت به خدمت امام حسین علیه السلام رسید. عرض کرد که سیدی و مولا اگر اجازه بدی من برم میدان و به قول امروزی های پدری از اینها در بیارم. و میتونست، ببین جلوی قاضی جلوی امام حسین نمیتونه ایشون حرفی بزنه که از عهدش بر نمیاد. گفت من اگر اجازه بدید برم سینم تنگی میکنه، برم یه انتقامی از اینها بگیرم. امام حسین هم نگفت نه تو نمیتونی، گفت از آن نزدیکت تفرق از کردی، تو بری سپاه من به هم میریزه، تو اوج شوکت من، سپاه من تا تو زنده اون هیبتش رو دارد، نمیتونم بیام و به همش بزنم. گفت در این حال من اگر اجازه بدید دیگه باید بریم این مسیر رو. گفت عباس جان اگر داری میری حرفی نیست، این بالاخره باید انجام بشن، اما میتونی یه آبی برای این بچه های توی خیمه بیار که اگر تو بری دیگه کی میخواد بره. قرار گذاشتن امام حسین به سمت میدان حمله کنه، عباس علیه السلام به سمت فرات بره. 4000 نفر، 4000 نفر یعنی 4000، 4000 نفر دور شریعه رو گرفتن. شریعه یعنی اونجایی که میشه آب برداشت، شریعه یعنی اونجایی که میشه، چون بعضی قسمت های رودخانه ارتفاع داره نمیشه رفت آب، شریعه یعنی اون قسمت آبگیر رودخانه رو اینا 4000 نفر اونجا رو دور کرد. شوخی نیست یه کسی برد اونجا بخواد آب برداره. حضرت حمله کرد، بعضی ها بودن در حمله اول 80 نفر رو به درک راست، 80 نفر هم میدونید کم نیست باست، اونا آدم های دست بسته نبود. وظیفه اصلی حضرت عباس هم پشتن نبود، قرار بود آب بیاره، مأموریت اصلیش آب آوردن ولی میخواست به جنگی بیشتر میشه. وارد شریعه فرات شد، آب خونک فرات به پاهای حضرت و اصل حضرت، هر دو وارد شریعه شدن، مشک رو به آب انداخت، نه مشکی که یه قمقمه باشه، قرار 84 نفر 90 نفر رو آب بدهن، این مشک بسیار بزرگی بود، این رو انداخت به آب پر کرد. تو این فاصله که مشک داره پر آب میشه، حضرت یک جرعه یک کفی از آب برداشت به دستش، حالا به دست چپ برداشت یا به دست راست نمیدونم، اینو برداشت به لبهای خودش نزدیک کرد که خب من دارم میرم این آبو میخوام برسونم، بهتر است که سرحال باشم با رفع آتش این کار رو انجام بدم. اما فذکر آتش الحسین، یاد لبهای امام حسین، یاد لبهای اهل حرم افتاد، گفت روا نیست اگر آبی هم قرار نوشیده بشه اول اونا بنوشن بعد ما حالا بنوشن، و اگر می نوشید دیگه داستان کربلا به هم میده، اینجوری نمیشه، یعنی اینقدر زیبا دیگه نمیشه، توش خط و خال میفته. آب رو ریخت روی فرانس، مشک رو به شونه گرفت، مشک رو بزرگی، خود حضرت بدن سپر رو بزرگوار سوار بر اسب آمد از شریعه بیرون. اینا جنگ رو در رو نکردن، رفتن پشت نخل ها قایم شدن، یک دم از روبرو آمدن که حضرت رو مشغول خودشون بکن. اونایی که کربلا مشرف شدید دیدید از فرات نزدیک 500 متر لای نخل ها حضرت آمده. بعضی ها میگن توفیل بوده اسمش، بعضی ها میگن اسم دیگری داشته. با شمشیر به دست راست حضرت آسیب رسوند، شمشیر رو زد به دست. اینا زره هاشون بعضن تا آرنج بود که بتونن قدرت عمل داشته باشن، از همینجا سمت آرنج دست راست حضرت رو قلم کرد. الان برید اینجا یه مقبره ساختن برای دست راست حضرت، نوشته دست راستم افتاد ز پیکرم، بر دامن حسین رسام دست دیگرم، دست چپم به جاست اگر نیست دست راست، اما هزار حیف که یک دست بی صداست. حضرت حمله کرد، باز دوباره از اینها کشته، آمد به سمت خیمه ها، دست راست دست چپ حضرت را از بدن جدا کردن. او والله قتلتم یمینی امی احامی ابدا اندینی و الامام صادق الیمین. اینا را حضرت در بین همین سمت دست راست و چپ رجزها رو میخوند. بعد که دست چپ رو قطع کردن، حضرت رجزش این بود که ای نفس تحمل کن این دردها رو، باید تحمل کنی تا این امانت رو به خیمه ها برسون. حضرت مشک رو به آغوش گرفت، هم شد به سمت مشک که این مشک آسیب نبیند. تیری پرستادن به مشک اصابت کرد، حضرت مسیر از و عوضی دیگه گفت نمیخوام برم به خیمه ها، حالا که مشک سراغ شده و آب از او دارد میرد، حالا یه تیر خورد، 10 تا تیر خورد، مشک از بین رفت، با مش آبروی حد باسم ریفت. تا حالا نشد بود بچه ها چیزی بخوان امام حسین، بخوان عباس نتونه انجام بده یا نخواد انجام. مسیر اسب رو عوض کرد، دیگه به سمت خیمه ها حرکت نکرد. همونجا شاید تنها جایی بوده که عباس دیگه به چکنم برگردم به سمت آب که دست در بدن ندارم، برگردم به سمت خیمه ها آب دیگه ندارم چکار بکنم. اونجا شاید از یه چند دقیقه چرخیده، این داشته میچرخیده، اینها هر کسی هر طوری که تونستن به حضرت آسیب رسوندن. امالبنین میگه عزیزان جون، میگه دست کسی نمیرسید به فرق پسر من، چطور این گرزو به سر پسر من زند؟ پسر من قد بلندی داشت، مگه دست میرسید به سر؟ اما بعد خودش میگه دست نداشت، خم شد به روی مش، این کلاهود از سر مبارکش افتاد. لاز ضربه به سر حضرت اصابت کرد، حالا از اسب داره میاد به زیر، شما از اسب داری میفتیم، دست رو حائل بود، چطور اول باز آمده روی زمین که اونجا دیگه یقین کرد که شهید میشود؟ گفت یا اخا ادرک اخا، شاید حضرت زهرا رو بر بالین خودش دید. امام حسین علیه السلام آمد به بالینش و اون گفتگوها بین این دوتا برادر عزیز و بزرگوار و سلحشور و امام معصوم مطرح شد. به نظر من با فهم خودم شاید قرینه هایی هم باشه در روایات، ظاهرن حضرت عباس اونجا عرض کرد که حسین جان اگر اجازه بدید بدن من همینجا تو علاقه بمانم، چون همه این کشتهار ماموزه برد به سمت خیمه که این بدنها نمونه زیر دستون. اما عباس خودش رو گفت اینجا اگه میشه نهبر بدن. حالا بعضی ها گفتن به خاطر اینکه نمیخواست جوری بچه ها شرمندگیش واضح بشه، بعضی ها گفتن دیگه به حسین کمر نمانده این بدن رو بلند کنن، این بدن به طرقت از سجو برده، شاید تاسی بگه حسین زم خود رو به زحمت نمداز بزن همینجا باشد این بدن. شاید هم این بخشش مورد نظر امام معصوم بود که اگر قرار بقیه زیل امام حسین دفن بشن و یه گنبد و بارگاه داشته باشن، اما سزاوار نیست عباس اونجا زیل باشه، عباس باید خودش یه گنبد و بارگاه جداگانه داشته باشه. حالا اینم نظر عباس نگذشت، ولی خود امام حسین شاید این مورد نظر شریفشون بوده است که نخواست عباس زیل بقیه باشه، خواست او خودش یه گنبد و بارگاه جدایی داشته باشه تا قیام قیامت بگن آقا اگر کسی میخواد امام رو حمایت کنه اینجوری باید حمایت، این تو این گنبد و بارگاه گنبد و بارگاه کسی است که خود رو فدای حق کرد، اونم اینجور همه چیزش رو در راه خدا و در راه امام معصوم فدا کرد. اگر امروز شما میخواید با عباس هم نوا بشید، یکی از کارها نمیخوام بگم، من میدونید واقعا علاقه ندارم به اینجور مسائل، اما اگر من دورتون بود عزیزان، حالا من دارم دعا میکنم بین شما ها میگردم، کسی مقدورش بود در توانش بود خواست به هیئت کمک کند، به مسجد کمک کند، به پذیرایی هایی که بعدها میخواد انجام بشه کمک کند، به نیت حضرت عباس علیه السلام و همراهی با او کمک کند، من دعا میکنم به آمین شما خداوند متعال دعاها رو مستجاب کند، به ابوالفضل عباس، به دستهای قلم شده حضرت عباس ده مرتبه یا الله یا الله یا الله. پروردگارا به حضرت عباس گناهان ما رو ببخش و بیامرز، محبت علی اولاد علی، محبت حسین و اصحاب حسین، محبت عباس علیه السلام در دلهای ما، خانوادهای ما، روز افزون بفرما، از هدایت امام حسین، از شفاعت امام حسین، از زیارت امام حسین، از ولایت سید الشهدا و محبتش ما، خانواده ما، مردم ما، کشور ما بهرمند بفرما. اون کسانی که مثل حضرت عباس در مسیر حضرت عباس به اسلام و مسلمین و امام زمان و کشور و ملت کمک میکنن بر توفیقاتشون بیفزا، سایه بلند بالای مراجع نظام مقام معظم رهبری بر سر ما و صدام بفرما. دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، آل سعود، اونایی که در داخل عالم آمدن خیانت میکنن به حضرت عباس نیست و نابودشون بفرما. مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات امنیتی، ازدواج جوانهای ما، مشکلات در مسیر تقوای جوانهای ما، دختران ما، پسران ما، به ابوالفضل عباس مرتفع بفرما. فرج امام زمان تجلیل و تسریع بفرما. مرزام و مریض منظور، مریضه منظور، شفای عاجل، کرامت بفرما. امواتمون، گذشتگانمون، زبل حقوق، شهدا، امام عزیزمون، اموات و گذشتگان حاضرین در جلسه، نمیشود اسم نبرم، از همه من خوب در خاطرم نیست، اما بعضی از عزیزان بودن در حق من پدری کردن، در مسجدم خیلی زحمت کشیدن. یکیش آقای کریمی که مسئول هیئت باب الحوائج بود، روح شام حاضر سراغای مقار، این پدر با من برخورد، مسافرت میرم هدیه میخرید میابرد، با بچه های ما مثل بچه های خودش برخورد میکرد. دیگران هم بودن، خیلی های دیگه بودن از گروه ها و هیئت ها و قشه های مختلف، اما این دو بزرگوار رو هی تمامت اسم نبرن. خدایا همه اموات و گذشتگان ما، شهدای ما، امام عزیز ما، اموات و گذشتگان حاضرین در جلسه به برکت عباس ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام امروز سر سفره امام حسین مهمانشون بفرما. به محمد آل محمد حسن عاقبت، به خودمون خانواده هامون مرحمت بفرما. استجابت این دعاها، قبولی طاعات، عزاداری ها، انشاءالله این احسان و سفره احسان هم قابل قبوله. حضرت حق قرار گرفته باشه انشاءالله صلوات جلیل فتح فرمان.